بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ثلاثة تدل على كرم المرء: حسن الخلق و کذم الغیظ و کذم الغیظ و غض البصر. این روایت از امام صادق علیه السلام هست در تحف العقول صفحه 319. می فرماید سه خصلت هست که دلالت بر کرامت و بزرگواری انسان می کند. یکی از آنها عبارت است از حسن خلق، خوشخویی. حسن خلق در روایات دو تا معنا داره، گاهی به معنای گشاده رویی و خوش برخورد بودن استعمال می شود و گاهی به معنای اخلاق خوب به کار میره. در موقعی که در کنار صفات سایر صفات خوب به کار بره، اینجا حسن خلق به معنای خوش برخورد بودنه. اینجا الان اینطوره، بله اون جداست دیگه، لقا یعنی برخورد، بله اینجا حسن خلق، خوش اخلاقی، خوش اخلاقی. اینجا خوش اخلاقی، خوش خویی به معنای گشاده روی، یعنی هم حسن اللقا هست، چون بعد شده کظم الغیظ. کظم الغیظ خودش حسن خلق، یکی از اخلاق خوب کظم الغیظ، انسان فرو هشتن، فرو خوردن خشم، انسان خشم خودش رو بخوره و اظهار نکنه، این خودش یه اخلاق خوبه. بنابراین وقتی حسن خلق در کنار این اخلاق خوب قرار بگیره، یعنی گشاده روی، گشاده روی و فرو خوردن خشم، کظم الغیظ و غض البصر، انسان چش خیره نباشه، فرو هشتن خشم. سلام علیکم و رحمت الله. مثلا کلن اگه انسان چشم خیره باشه، یعنی خیلی نگاه کنه، این میشه چی؟ این میشه، ولیکن اگر انسان چشمش همیشه خیلی خیره نباشه به چیزی، یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصار، غض معنی بستن نیست، غض معنی فروهشتنه، یعنی کاستن از، ولی خیره نبودن به چیزه. به طور کلی میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصار و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مثلا خود این که انسان چشمشو از این چیزی پر نکنه، این چیه؟ این خودش خوب هست، که وقت سبب میشود انسان از چش هرزگی چیه؟ اینجا معصوم بمونه. صلواتی ختم فرمایید. حالا عبدالجلیل بیاد همونجا دیگه، اینجا که بحث چون از علمای بسیار خوب ری در قرن ششم بوده، عبدالصاحب کتاب النقض، کتاب النقض که بر یه کتاب نوشته فواز هر روافض، یه کسی از چیزا نوشته بود، از این دشمنان اهل بیت نوشته بوده، در اون موقع ایشون نوشته النقض و علا فواز هر روافض، که ما این کار یه دو سالی هست، خدا آقای مقام معظم رهبری ایشون گفتن این چیز رو بگیرین، که این چه اسمش، این همایش گرفته بشه، که به همون که بعضی دیگر هم گفته شده، ما دو سال یه دفعه معمولا یه همایشی داریم، هم قزوینی بود هم رازی بوده، مثل کلینی رازی مثلا بغدادی، اینه در دو جا مثلا چیز داشته، یا صدوق رازی اینا، بعضی اصلا بعض از علما اصلا نسبت به دو جا داده میشن دیگه. بله بله، معلوم نیست کجاست، قبلش معلوم نیست، نه قبلش معلوم نیست. خدمتتون عرض کنم صلواتی بفرستین. آیت الله صافی تو این دیداری که با چیز کنگره داشتن فرمودن که طلبه ها باز همه این کتاب نقض رو بخونن، تا کتاب خیلی جامعی هست، کتاب نقض که ما احیایش کردیم این کتاب رو. فارسیه، ولی فارسیه خیلی ادبی خیلی قوی هست که خود از عربیش سخت‌تر خوندنش با کم زیاد. خدمتتون از مال قرن نصر قرن ششمه. یه نفر ما آقای گرمارودی رو گفتیم، یکی از کارهایی که برای این همایش داره میشه اینه که آقای گرمارودی برگردونه این فارسی اون زمان رو به زبان امروز، یعنی ترجمه کنه اون فارسی رو به فارسی امروز، چون خود اون فارسی رو فهمیدن خودش هنره که کسی بفهمه این فارسی چی میگه. خیلی از آقای خامنه‌ای یکی از چیزایی که تعریف کرده از نثر اون زمانه، که اون نثر چقدر نثر قشنگ و قابل توجهی هست از نظر ادبی، کتاب یه هنر ادبی هم هست این کتاب. خدمتتون عرض کنم صحبت در این بود که به اون اصل مطلب رسیدیم، یعنی بعد از مقدماتی که 3-4 جلسه عرض کرد صحبت کردیم به این که مسئولیت اخذ و تقسیم سهم سادات و سهم امام با کیست. به اینجا رسیدیم که مرحوم صاحب مستند مرحوم نراقی فرمود که لا تشترت و مباشرت و نائب العام و هو الفقیه العد بلا اذنی فی تقسیم نصف الاصناف. ایشون در سهم سادات شرط نمی داند نه مباشرت فقیه را و نه چی رو و نه اذنش رو، کما اینکه حالا عرض می کنیم از علمای معاصر هم همین عده این رو قائل هستن. ولی کن می فرماید و هل تشترت و مباشرت و فی تقسیم نصف الامام، کما اینکه عده ای گفتن املا یجوز و تولی غیره کما ان ظاهر اطلاق غریه یا عزیه. کتابی دارد شیخ مفید به نام المسائل الغریه، در خیلی از منابع المسائل الغریه هست که نسبت به نجف داده می شود. خیلی از مثل این کتاب مستند توش عزیه است، عده از کتاب هم عزیه است. به نظر من اون بهتر، اون کتابی که غریه هست اون درستر هست، ولی که هر دو عبارت هست، المسائل الغریه یا المسائل الازیه. والحق هو الاول، ایشون در اینجا حق رو به چی میداند؟ که مباشرت فقیه میداند، که فقیه بیاد در مورد سهم امام اینجا مباشرت داشته در تقسیم سهم امام. اون وقت دلیل هایی که برای این ذکر میکنن، یکی این که در مورد اگر فقیه، چون ایشون میگه ملاک چیه، این ملاک بر جواز تقسیم سهم امام چیه؟ اذن شاهد حاله، درسته؟ اینو دیروز توضیح دادیم که اذن شاهد حال هستش. دلیلی جز این آقایون، مهمترین دلیلشون اینه، میگن در اینجا اگر بیاد حاکم شرع بیاد اینو تقسیم بکنه، اینجا قدر متیقن، اینجا ما میدونیم که اگر نائب امام آمد پول امام رو تقسیم کرد، اینجا اذن شاهد حال این رو میگیره. اما در این که اگر غیر نائب امام آمد مال امام رو تقسیم کرد، آیا این هم ساقط هست تکلیف مالک یا نه، اینجا قطعی نیست. قدر متیقن این است که فقیه اگر این کار رو کرد این چیه؟ این بری و ذمه میشه. یکی هم این که فقیه ابصر هست به مواقعی که این سهم امام باید چیکار کنه؟ مصرف بشه. یکی هم روایاتی است که چون بعدش در ولایت فقیه به این روایات استناد میکنه، مثل این که من گفتن من خلفاؤک الذین یأتون من تبعون حدیثی، یا مثلا علما ورثه الانبیا، یا مثلا حجتی علیکم، این روایت که دیگه قبلا هم خوندیم دیگه نمیخونیم، که اینجا یا العلماء امناء الله، این به این روایات هم استناد میکنه به عنوان تأیید دیگه اینا رو میاره. عمده قضیه همون چیه؟ اذن شاهد حال هست که اگر غیر از فقیه بده اینجا بری از ذمه شدنش، اینجا قطعی نیستش و اینا رو هم به عنوان تأیید ذکر میکنن. ولی کن میگن اگر وصول به فقیه چیز نشد، لو تعذر الوصول الیه جاز تولی المالک کم از تظهر و بعض المتأخرین و زاد او تعثرن، یا متعذر شد دسترسی نبود اصلا به فقیه، یا اینکه سخت بود دسترسی به فقیه، اینجا خودش میتواند این رو چیکار کنه؟ این رو تقسیم کنه. خب این مال حالا تا نراقی. اما در علمای معاصر از صاحب عروه به این ور، چند نفرم از فقهای بزرگی که از فقهای از صاحب عروه به این ور هستن نظرهاشون رو بگیم در اینجا. مرحوم صاحب عروه در کتاب عروة الوثقا در بحث قسمت الخمس مستحق و شون میفرماند که مسئله هفت میفرماد ان نصف من الخمس الذي للامام علیه السلام امره في زمان الغيبه راجع الى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط. ایشون میگه که نصف مربوط نصف سهم امام مربوط به نائب میشه. فلا بد من الايصال الیه او الدفع الى المستحقين باذنه، یا پول و با سهم امام رو نصفش کسام یا بدن به خود فقیه یا بدن به اذن او بدن به مستحقینش. بعد میفرمایند که ول احوت له الاقتصار على ساده. نظر صاحب عروه این است که فقیه هم که حالا میخواد مصرفش کنه، احتیاط مستحب هستش که این رو بده به چی؟ بده به سادات، بده سهم امام رو هم بده، مادام لم یک فهم فن نصف الاخر، همون که در روایات هم بود که اگر از سهم سادات کمیشون آمد باز هم فقیر وجود داشت، در اینجا مصرف کنه. شون میگن که احوت، حالا ظاهرن احوتشون احوت وجوبیه، ظاهرن احوتشون احوت وجوبیه چون قبلش فتوا نیست. میفرماد احوت این است که اختصار کند به سادات اگر اون نصف کافیشون نیست، حالا اگه کافی هست که اون وقت دیگه اونجا میده به غیر سادات. بعد میفرماین که و اما نصف الاخر، اما نصف دیگه که سهم سادات هست، الذی للاصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفعه الیه به نفسه. ایشون میگه سهم سادات رو مرحوم صاحب عروه میکرد، خودش میتونه شخصا سهم سادات رو بده مالک بتواند. لاک بله بله دیگه بله لکن الاحوت فیه، اینجا احوت احوت مستحبیه، اونجا احوت احتیاط احتیاط قبلی واجب بود، اینجا احتیاط. ولکن الاحوت فیه ایزن الدفع الى المجتهد او به اذنه، سهم سعادت هم احتیاط مستحبی این است که به مجتهد بده. لانه اعرف به مواقعه و المدجهات التي ينبغ ملاحظتها. ایشون میگه چون مجتهد مواقعش رو بهتر میده، سهم سعادت هم این رو به یا بده به مجتهد یا به اذنه. ولی استحباب این احتیاطش احتیاط چیه؟ استحبابیه. نه، اگر احوت تو رساله ها یا بعد از فتوا باشه اینجا میشه احتیاط احتیاط مستحب میشه، اگر قبلش فتوا نباشه میشه احتیاط احتیاط واجب. احتیاط فتوا نیستش. احتیاطی که آقایون میکنن معنای احتیاط واجب این است که ما به مطلب نرسیدیم، اگه میخواد کسی از ما تقلید کنه احتیاط کنه و لازم هست احتیاط بکنه، اگه نه که بره کسی دیگه تقلید. این رأی چی بود؟ این رأی مرحوم آصل محمد کاظم یزدی بود. صاحب چی رو میگه؟ اگه بخوای از ما تقلید کنی احتیاطا این کارو به همین به احتیاط عمل کن، به این احتیاط عمل به احتیاط. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که بعد از مرحوم سید محمد کاظم، اون هزار وفات چون 1337 بوده، این وفات چون یزدی نه ابوالحسن 1365 بوده و اینا هجری قمریه دیگه. خدمتتون عرض کنم ایشون 1337 بله. خدمتتون عرض کنم که ایشون میفرمان که اینم شبیه با صاحب عروه فتواش فتوای اصفهان آیا ابوالحسن اصفهانی هم شبیه صاحب اول بس میگه سه سهمش متعلق به امام زمان هست که این سه سهم رو باید با اذن مجتهد چیز بشه، یا به مجتهد داده بشه یا به اذن او مصرف بشه، ولی در سهم سادات اینجا میتواند خود چیه خود شخص میتواند این رو بده. خدمتتون عرض کنم که اینجا باز ایشون میگه اولا این است که استیحات مستحب میکنه که اینم با اذن باشه. بعد از اونها آقای حکیم، ایشون متوفای 1390 بوده، خدمتتون عرض کنم که مرحوم آقای حکیم و آقای خویی تقریبا شبیه نظرشون به هم دیگه است. آقای حکیم ایشون میفرمان که اصلا سهم سادات که چی؟ در ابتدا ایشون در مستمسک ایشون میگه سهم امام هم خودش اگر، چون ملاک چیه؟ ملاک این است که امام رو راضی، احراز رضایت امام کنه. اگر جایی مالک احراز کرد رضایت امام رو، اینجا خودش هم میتونه بده، چون ملاک ما اون تمام ملاک احراز رضایت امام هست. اگر کسی دانست که فکر کرد که الان یه موردی دارد، اگر بده به مجتهد، این میاد فرض کن در حوزه ها مصرف میکنه یا به فلان کس میده، ولی کن اگر خودش یه مورد خاصی داره سهم امام رو، خود مالک صاحب پول، این در این مورد اگر خودش این یقین دارد که امام زمان راضی تره، یا اون که یا راضی است و اون که شک دارد در اگه به مجتهد بده در جایی که مصرف میکنه مثلا راضی هست یا نیست. در مورد در موردی که مالک احراز رضایت امام میکنه، مرحوم آقای حکیم میفرماد در اونجا مالک جایزه خودش چیکار کنه، خودش مصرف بکنه، در همون مورد مصرف بکنه. بله، همشون اینا اذن شاهد حاله، همه یعنی هیچ دلیلی غیر از اذن شاهد حال هیچ چی نداریم. یعنی مشکلی که الان هستش در سهم امام و حالا سهم سادات که بازی خود روشن‌تره، چون اونها آیه تصریح کرده و اسمشون با زمین به روایت صحیحه که میگن که مال سادات هست، ولی در سهم امام هیچ دلیلی وجود نداره غیر از اذن شاهد حال، هیچ دلیلی برای مصرفش وجود نداره، که این آقایون همه به اینایی که ولایت فقیه رو ولایت مطلق فقیه رو قبول ندارن، حالا ولایت مطلق رو قبول داشت باشن، اون یه دلیل دیگه هم میاد اضافه میشه. حالا اجازه بدید میرسیم اون بالا بحث ولایت فقیه، در اونجا میرسیم. خدمتتون عرض کنم که در انتهای بحث آقای حکیم میفرمان که ما ربما از نصوص بتونیم استفاده کنیم، ولایت داره حاکم بر تعیین مصرف، یعنی مالک میتواند خودش بده، ولی کن در اینکه در چه راهی مصرف بشه، در تعیین مصرف شاید ایشون میفرماد که ممکنه استظهار کنیم که اونجا چیه، اونجا باید رأی مجتهد خودش در نظر بگیره، چون در اونجا در سهم امام مالک ممکنه به نظرش بیاد که فرض کن اگه به فلان آقا فلان فقیر بده خوبه، ولی که مجتهدش فتواش این است که الان اون چیزی که امام زمان علیه السلام راضیه اقامه شعائر دینی و حوزه های علمیه است، اگر حوزه های علمیه بماند چی میشه، اینجا امام زمان راضی نیستش، در اینجا باید نظر مجتهدش رو در تعیین مصرف باید چیکار کنه. خدمتتون عرض کنم که نظر فقیه رو در نظر میگیره. و اما آقای خویی، بعد از آقای حکیم، مرحوم آیت الله خویی البته اینو معاصرم بودن، ولی کن حرفای آقای خویی ناظر به اون هم هستش دیگه. ایشون در کتاب خدمتتون عرض کنم شرح عروه‌ای که دارن در این موسوعه امام خویی که چاپ شده، جلد 25مش ایشون این مطلب رو داره در شرح. بله، یه 50 جلد هستش که همه کتاب‌های آقای خویی به عنوان موسوعه الامام الخویی چاپ شده. بله، این جلد 25مش میشه. ایشون حرفشون چون مفصل حرف آقای حکیم هم تقریبا مشابه بینه، حرف ایشون رو اجمالا خدمتون میخونیم. ایشون میفرمان که درباره وجوهی که در مورد مصرف سهم امام و خمس هست، اقوالی هست که اونا همونطور که ما عرض کردیم اینها قابل تعرض نیستن. فقط ایشون میفرمان که اون چیزی که قابل بحث هست ما یستاهل البحث الا وجهین، اون چیز شاهد شایسته است انسان بحث کنه دو تا بحث هست. احدهما ما قواه فی الجواهر من اجرا حکم مجهول المالک علی، که دیروزم عرض کردیم که صاحب جواهر میگفتش این حکم این سهم امام چیه؟ حکم مجهول المالک باشه. نظرن الى ان المنات فی جواز تصدق بالمال المالک لیس هو جهل بالمالک بل عدم امکان ایصاله. منات جواز تصدق این است که مالک رو ما نشناسیم، ملاک این است که ما دسترسی به مالک نداشته باشیم. اگر ما مالی در دستمون بود و دسترسی در ما به صاحبش نداشتیم، میدونیم فرض کنیم مال زید است، مال عمر است، مال بکر است، میدونیم، ولی که این به هیچ نحو ما دسترسی نداریم، نمیدونیم مثلا کجا هست، چجوری هست. فرض کنیم یه کسی هستش در رفته رفته مالش هم اینجا هست، به هیچ نحو ما نمیشناسیم، نه جاشو میدونیم نه دسترسی داریم. میگن اینجا هم حکم چیه؟ اینجا حکم مجهول المالک رو داره. و بعد حالا دیگه این رو یه مقدار توضیح میدن، میگن که ما در این طور موارد که دسترسی به مالک نداریم اینجا تصدق میدیم از مالک، چون هر چند که خود مال رو به مالک نمیتونیم برگردونیم، ولی ثوابش رو میتونیم به مالک برگردونیم. ثواب تصدق چی میرسه؟ به مالک میرسه، خودش نمیرسه ولی ثوابش میرسه. در اینجا امام علیه السلام ما مال رو نمیتونیم به او برسونیم، ولی که ثواب این تصدق به خود امام زمان علیه السلام میرسه. بله دیگه، این که مجهول المالک دلیل داریم، مجهول مالک دارید داریم. حتی اینم که اگر ما دسترسی نداشتیم، روایت دیروز اشاره کردم، اون که انسان شخص رو بشناسه ولی دسترسی نداشته باشه، روایتی هست از امام علیه السلام میگه من رفیقی داشتیم تو راه مکه، این پولی هست، مالی هست، مال اون هست، ولی هم دیگه الان من نمیدونم اون کجا هست، مثلا فرض کن مالک کدوم شهر هست و کجا رفته، دیگه اصلا هیچ دسترسی نداره. امام میگه از طرف او تصدق بده، که شخصش رو میشناسه ولی دسترسی دیگه به اون نداره. قیاس نیست، نه میگه متن روایته.
میخواد اینو قیاس کنیم با خمس، که مثلا بگیم سهم امام هم از این بام تصدق.
نه یه مصداق میشه. ببینید قیاس نیست، میگه که اون جایی که مالک مجهول هست ولی دسترسی به اون نداریم صدقه میدی، صدقه به ثوابش به اون میرسه. البته اینجا ما میگیم که اینجا با اونجا فرق داره، اینجا اگر مثل او بود همینجور بود، قیاس نبود، ولی که اینجا با اونجا فرق داره. حالا میرسیم جواب میدن ایشون. پس یکی این است که یکی حرف صاحب جواهره که از طرف چی؟ از طرف مالک صدقه داده بشه، این قابل بحثه. یکی هم که صانیه ما ان یصرف فی موارد یحرز فی رضا الامام قطعا او اطمینان، یا این که در مصرف بشه این سهم امام در اونجایی که رضای امام رو چیه، حالا یا قطعا میدونیم، حالا یا قطعی که آدم نمیتونه پیدا کنه، اطمینان داره که در اینجا مصرف کردنش مورد رضای امام هست. می فرماید کلمصالح العامه و مافیه تشهید قوام الدین و دعائم الشرط المبین و بحث الاحکام و نشر رایت الاسلام الذی من ابرز مصادیق فی العصر حاضر و ادارت شؤون حوزات العلمیه و معونت تربیت علوم دینیه، که همین کاری که الان داره با صرف باز.
این
فرق
با استحسان چیه؟ الان بالاخره اینو مثلا این سو خوبی دونستم
نه، اذن شاهد حاله اینجا، بس نه اذن، این استحسان نیست. شما وقتی من میگم اینجا خونه شما، میگم که من میگم خونه شما، دعوت کردید من میام خونه شما، میام وضو هم میگیرم، این استحسان نیست، این اذن داری شما. من میدونم که شما آرازه، این مال شماست، خونه شما مال شماست، من الان آمدم شما رو دعوت کردم، اذن شاهد، این استحسان نیستش که. اینجا من میدونم شما راضی هستی. اینجا هم همینجوره، مال امام زمان هست، حوزه های امام زمان هم مونده. دلیلش یقینه، دلیلش یقینه دیگه. وقتی شما میگی من اطمینان دارم که امام زمان مالش اینجا هست، حوزه های نشد دین فقها اینجور میگن، دین جدش هم اینجا غریب هستش. من میگم این مال رو بردارم اینجا، یقین دارم که امام زمان راضیه. میگن که یکی از علما یک خواب دید امام زمان علیه السلام رو، حاج مشکین خدا رحمتش اومد گفتش دفتر شریعت بیار، گفت الان به این دادی به این دادی به این دادی، خلاصه من راضی نیستم، این پولای منه که به اینا دادی، اینا به اینا دادی، این چرا دادی این پولا رو به اینها، من راضی نیستم. اینم تو عالم خواب دفتر شریعت میبندم، یا آقا این دست خودتون باشه، هر کاری میخوای خودتون بکنی، از این بعد شریعت خودتون. من بلد نیستم دیگه غیر، من بلد اینجوری بلدم شریعت بدم. اونم صاحب میگه خب بعد میگردون میگه بله حالا خواب بوده دیگه.
بله. مثلا شهید بابایی به اون زمان تو خواب شهید صندوق تعیین میکنه که مثلا داشته.
بله. به هر حال اینجوریه دیگه. حالا به هر حال میگه، ولی ایشون میفرمان که هاذا هو صحیح، میگه صحیح همین حرف دومه. حرف صاحب جواهر که صدقه داده بشود، ایشون میفرماد فین الوجه الاول و این کان وجیهن فی الجمله. این که صدقه بدیم از طرف امام زمان، هر چند که فی الجمله درسته. و ان ما لا يمكن فيه الايصال يتصدق به فانه نوع من الايصال. وقتی که نمیشود انسان به مالک چیزی رو برساند، صدقه میشود، داده میشود که نوعی ایصال است، که همون ثوابش ایصال میشه. نوعی من الايصال یعنی همون ثوابش میرسه. الا انه لا اطلاق لدلیل یشمل صورت وجود مصرف یحرز به رز المالک به صرف فی. میفرماید اطلاق نداره دلیلش شامل بشود صورتی را که وجود مصرفی که احراز رضای مالک بشود در اونجا. یعنی ما در اینجا یه دلیل اطلاق دلیلی وجود ندارد. مثلا اگر بعد شو خودشون فرض کنه، میگه ما الان فرض کن مالک آمد چیکار کرد، مالک من میدانم که رفیقی داشتم، این رفیقم یه مالی رو پیش من گذاشته، میدونم که این مال رو میخواست چیکار کنه، میخواست در فلان مسجد صرف کنه یا میخواست یک فلان یک ساختمونی بسازه، ولی رفت و گم شد این رفیق. خب من میدونم که این راضی نیستش الان صدقه بدم، این پول گذاشته بوده یه مسجد ساخته بشه، اینجا من نمیتونم این پولی که الان هست این پول واسه در مسجد مصرف کنم، چون من میدونم که راضی نیستش که چجوری است صدقه داده بشه. میشون میفرمان این دلیل یه اطلاقی نداره که شامل اینجا بشه که بگیم که اینجا صدقه بده. اون جایی که بله، اگر ما بدانیم که این شخص نیست و نمیدانیم هم که چیه مصرف، چه مصرف، اینجا صدقه میدیم. ولی اگر میدانیم که این ایشون این مالک میخواسته در یک راه خاصی مصرف کنه، دلیل اطلاقی نداره که بیان بگیم که نه اینجا هم با صدقه بده. نه، این دلیل، اون دلیلی که هست شامل اینجا، شامل این مورد چیه؟ شامل این مورد نمیشود. بنابراین وقت اینجا مثالی اینجا داریم اینجوریه. ما میدانیم امام زمان علیه السلام در موقعی که حالا میخواد به فقرا داده بشه، امر دایر است به اینکه فقرا داده بشه یا اینکه حوزه های علمیه احیا بشود برای اینکه دین جد امام زمان علیه السلام چیکار کنه؟ احیا بشه. ما میدانیم که اینجا امام زمان راضی نیستش که به فقرا داده بشه ولی که دین احیا نشه، این ترجیح این بر او قدر مسلم، یعنی یقینی هستش که این مقدمه بر اون هست. چون میگه فلو فرزنا انا احرزنا ان المالک المجهول کان عازما علی صرف هذا المال فی مصرف معین من اماره مسجد او بنایه مدارس او اقامت تعزیه فانه لا یسعنا وقت اذن از صرف تصدق از بعدن کان له مصرفون معین و المالک و یرزابه فتصدق و بدون اذن من ولا من ولیه. میشه اگر اینجوری شد ما نمیتونیم بدون اذن او یا ولیش نمیتونیم بیاریم. فإن ولیه امام ولم یعزن بعد ما عرفتم من عدم اصلاق فی دلیل صدقه یشمل المقام. وقت اینجوری شد، وقتی اینجوری شد، اینا از اون عبارت اونجا تا اینجا بین پرانتز قرار میگیره. از بله فتصدق و بدون اذن منه ولا من ولیه تصرف فی ملک الغیر به غیر اذن فالمتعین و اذن. این هست میشه اگه ما بخوایم تصرف کنیم در ملک امام صدقه بدیم به فقرا بدیم، اینجا تصرف بدون اذن میشه. میگه میفرمایند که ما اونجا که دلیلی داریم بر این که میدانیم مالک صدقه دادن رو راضی نیست نمیتونیم. اگر ما
به وسیله قرینه ناقص حساب میشه،
خب نه یخمی خودش گفته یا قرینه خودش گفته یا در امام زمان در مال امام زمان اینجا قرینه است. ما میدانیم که حفظ حوزه ها مهمتر از حفظ شکم یه عده فقیر هستش. این ایشون اینجوری میگه دیگه. در اونجا هم که اصلا در اونجایی که مالک گفته مثلا میخوام مالم مدرسه بسازم ولی حالا فعلا رفته نیستش. ما باز پولو در مثلا مدرسه
این مبنایی که فسرات خواهی میدونی سر اولاده بشه بر مبنای مجموع مالک
بودن
به این
مبنایی
که ما دسترسی نداریم به
مالک بله دیگه اصلا مجموع مالک نیست دیگه اینجا.
اما اگر مبنا بدانیم که ایشون فسرات مالک مصرف خاصی رو
درسته
اصلا دیگه از مجموع مالک
ببینید یه مجموع مالک واقعی داریم یه مجموع مالک حکمی داریم. مجهول مالک واقعی اینه که اصلا این مال اینجا از این هزار تومان اینجا هست اصلا نمیدونم مالکی هست. اینو گفتن مجهول مالک. یک مجهول مالک حکمی داریم اونی که میدانه مالکش چی هست ولی که دسترسی بشه. اینجا مجهول مالک حکمی هست. در اینجا که صاحب جواد میگه اونجا مالک مجهول مالک حکمی اونجا که مالک رو میشناسیم و دسترسی هم نداریم طبق اون یه روایتی اینجا ملحق میشد به مجهول مالک چیه واقعی. ایشون میگه آقای خویی میفرمه حرفش هم درسته. میفرمه در اینطور جاها در اینجایی که دسترسی نداریم به مالک ولی کن میدانیم مصرف مالک چی هست اینجا دیگه نمیتونه ملحق بشه. اون دلیل یک اطلاقی نداره که بیاد اینجا رو بگیره. بله دیگه اصلا شامل اینجا نمیشه. نه شامل نیست دیگه. یعنی هم مالکشو میشه هم مورد مصرفشو میدونه. میگم خواهد دیگه اون دلیلی که آمده صاحب جواهر آورده اینجا رو شامل نمیشه که یعنی حکم مجموع. اذن شاهد حاله. اذن حاله شاهد حاله. همین که فعل جمله همینه. یعنی در یه جاهایی رو در یه جاهایی قابل قبوله. در اونجایی که ما چیه؟ در اونجایی که ما ندانیم که مالک مصرف خاصی رو در نظر داشته. اینجا قابل قبوله. فعل جمله منش.
اومدیم موضوعش رو در واقع تثبیت کردیم. موضوعش رو مسئول مالک.
بله.
اگر مسئول مالک تصدیق شد حکمم خود به خود میاد دیگه. حکمم
طبق
اون روایت اینه که
تصدق
بشه.
خب بله خب همینه که یعنی خود روایت اطلاقی ندارد که شامل اونجایی بشود که ما نظر چیزم میدونیم یعنی نظر مالک هم میدونیم. در اونجایی مالک نظر مالک ندونیم فعل جمله این چیه اینجا هست ولی که چون در اونجا که نظر مالک میدیم دیگه شامل نمیشه. فعل جملهش معناش اینه که یعنی بل جمله نیست فعل جمله است مطلق نیست. خدمتتون عرض کنم که بعد میفرماد یبقى الکلام فی ان المالک هل هو مستحق مستقل دون فی هذا التصرف. خب حالا پس به نظر ما مالک چیه؟ مالک در اون جایی که خدمتتون عرض کنم که در جایی که بداند اینجوری میشه نظر آیه خویی اینجوری میشه تا اینجا به اذن شاهد حال بداند که امام راضی هست میتواند در اونجا چیه مصرف بکنه. حالا اینکه مالک مستقل است یا مستقل نیست نه دیگه الان سهم امام هنوز ایشون هنوز سهم امام هستش سهم سادات راحت تره. ایشون میفرماد پس مالک میتونه بده. ایشون میفرماد به اذن شاهد حال مالک خودش میتواند سهم امام رو مصرف کنه. حالا میتواند مصرف کنه مستقلا یا با اذن حاکم. اینجا میخواد یه چیزی بذاره کنارش که موقعیت مراجع خلاصه از دست نره. یک خلاصه امایی درش بگذاره یه امایی اینجا میذاره کنارش که میاد پول رو سهم امام رو حتما بدن به مراجع تقلید. میفرماد یتبع او بله میفرماد یبقى الکلام فی ان المالی هل هو مستقل فی هذا التصرف او انه یتوقف علی مراجعه الحاکم الشرعی و الاستئذان به کدوم یکی از اینا باس مراجعه بشه به حاکم یا نه. در جواب این سوال میفرماد یتبع هذا ما علیه المالک من الوجدان ولا یصل الامر الی البرهان. میفرماد این دیگه برهانی نیست این دیگه وجدانی هست. چجوری
برهانی نیست و وجدانی هست. می فرد فإنه إن کان قد وجد من نفسه فی ما بینه و بین ربه انه قد احرز رز الامام علیه السلام بالمصرف الکذایی به حیث و کان قاطعا او مطمئنن به فلا اشکال ولا حاجت الى المراجعه. می فرمد اگر کسی مالک سهم امام، کسی که سهم امام بده کار هست، یقین اطمینان داره یا یقین داره. حالا اطمینان هم مرتبه بعد از یقین هستش دیگه، یعنی دلش آرام هستش که امام زمان در این مصرف راضی هست. اینجا چیه؟ اینجا اشکال نداره، فلا اشکاله ولا حاجت الى المراجعه. اینجا خودش میتواند سهم امام رو هم چیکار کنه؟ سهم امام رو مصرف کنه برای اونجا. از لا مقتضی لها بعد نیل الهدف والمقصود. ما هدف ما چی بود؟ دلیل ما از شاهد حال بود. من خودم میگه من بهتر از فقیه میدونم که کجا مصرف کنم. بعضی هم هستن اینجوری هستن، میگن که من خودم بهتر میدونم که کجا مال امام مصرف کنم، همونجا مصرف میکنم. و اما اذا لم یجد من نفسه هذا الاحراز، اگر بین خودش و خدا نتوانست این را احراز کنه، بل انقدح فی ذهنه احتمال و ان یکون هذا الصرف منوتا به اذن نائب الامام فی اصل الغیبه، احتمال داشت تو ذهنش، این احتمال آمد که این منوط است به اذن مجتهد در اصل غیبت، نائب الامام یعنی هم مجتهد. کما کان منوطن به اذن نفسه فی اصل الحضور، کما که در اصل حضور این چی بود؟ به اذن امام معصوم منوط بود. لم یتمکن ولم یتمکن من دفع هذا الاحتمال الذی یستطرق لدا کل احد به طبیعت الحال. اینجاست که دیگه یه چیزی میگه که برخلاف پول واس بدید به مجتهد. میفرماید این احتمال به طبیعت الحال برای همه پیش میاد که همه خودشون بیان احتمال میدن که اگه بدیم به مجتهد اینجا خیالمون راحت تر هستش. ولم من دفع هذا الاحتمال بل هو جزمی جون غیر قابل للانکار. دیگه اینجا خود سجع و حافیه هم چیه، میگه جزمی هست که حتما این احتمال تو ذهنتون میاد. ولی حتما میفرماد حتما تو ذهنتون میاد که احتمال بیه، فتوای ما اونه، ولی که شما هم باز احتمال بدید که این تکلیف شما ساقط نشه، حتما هم این احتمال رو میدید شما. بله بل هو جزمی یون غیر قابل للانکار ولا اقل من اجل رعایت مساهل عامه و تحفظ علی منصب زعامت دینیه. لااقل این احتمال در ذهن میاد، حالا به طور طبیعی هم نیاد، به خاطر مصالح کلی امت اسلامی و اینکه منصب زعامت دینیه یعنی مرجعیت تقلید این منصب از دست نره، به این ذهن میاد که بهتر این که بدیم به چی؟ بدیم به مجتهد. آره دیگه، کان لازم اندعزن، اینجا لازم این است که اینها گام مراجعه به حاکم شرعی بشه، لعدم جواز تصرف فی مال الغیر و هو الامام مالم یهرز رضا یا یهرز رضا المنود بالاستئذان من الحاکم علی حسس بالفعل. میگه بالاخره یه چیزی کنارش میذاره که میگه شما حتما این احتمال رو میدید، پس بیاید بدید به مجتهد که این احتمالی که تو خیالتون راحت بشه. بله بعد میفرماید ولا حاجت و منه تعرف یا تعرف یا تعرف انه لا حاجت الى اثبات الولایت العامه، چون ایشون خودش قائد به ولایت عامه نبوده، ولایت مطلقه فقیه نبوده. میگه بنابراین با این احتمالی که شما با این چیزی که ما درست کردیم، با این احتمالی که ما درست کردیم، دیگه شما نیازی نداری که بری سراغ اون ولایت مطلقه، ولایت عامه فقیه للحاکم شریفی کافت شؤون. و ان جمیع ما کان راجن الى الامام حال حضور لا راجن الى نائب العام حال غیبته، نیاز ندارید به این اثبات ولایت مطلقه، بل مجرد و شک فی جواز تصرف بدون اذنهی کافن فی استقلال عقل به لزوم الاستئذان من لزوم الاقتصال فی الخروج عن حرمت تصرف فی ملک الغیر علاقه قدر متیقن من اذنهی و رضا و هو مورد الاستئذان. اینجا ما شک داشته باشیم هم قدر متیقن این که باز اذن بگیریم، اذ بدونهی بدون اذن یو شک فی الجواز و مقتضل از عدمه و من کان و من ثم کانت الاستجازه استجازه مطابقت لمقتضى القاعده حسب ما عرف. بالاخره ایشون با این شکل میاد میگه که نیاز به ولایت مطلقه نیست و همین که احتمال هم بدید که نظر فقیه شرط هست برای اینجا کافی هست. اما در مورد سهم سادات، این رو هم بگم که از بحث آقای خویی دیگه رد بشیم، بله اون که گفت دوتا وجه بود، یکی وجه حساب جواهر بود که تصدق بده، اینجا تصدق رو ایشون رد کرد، گفتش تصدق اینجا دلیلی که اطلاق داشته باشه ما نداریم. ایشون میگه شون میگه همون ازد شاهد حال هست، ازد شاهد حال هم ایشون رأی آقای خویی این است که اگر مالک احراز کرد قطعا یا اطمینانن میتونه بده، ولی که چون نمیتونه هم چیز رو احراز کنه، ایشون میگه چون نمیتونه احراز کنه احتمال رو بده که واسه بیای به فقیه بدی و الا برای ذمه نمیشی. بالاخره بیارید بدید به نظر نهاییشون میشه که بیارید بدید برای اینکه خیالتون راحت بشه. بله نه دیگه میگه میگه که شما میگه از این باب هستش که چیز براءت یقینی چیه؟ براءت ذمه یقینی اینجا حاصل نمیشه بدون اینکه بدی. من اگر به نظر خودت براءت ذمه یقینی پیدا میکنی با دادن مصرف خودت بکن، ولی چون احتمال چنین احتمال رو میدی نکن. یکی تصدقه، یکی بحث تصدقه، یکی بحث شاهد حال هست. ایشون بحث تصدق رو رد کرد و گفتش که چی؟ به اذن شاهد حال هست. به اذن شاهد حال هم نظر ایشون این شد که مالک اگر خودش یقین دارد که میتواند رضای امام رو احراز کند میشود، و الا باید چیکار کنه؟ بده به مرجعش. و اما نصف آخر که سهم سادات هست، ایشون میفرماید که صاحب قربه فرمود که چیه؟ فرمود که اینجا میتونه خودش بده، احتیاط مستحب هست. نظر ایشون هم همین هست. ایشون هم میگه میفرماید که من الواضح ان مطلق، اینجا میگه راحت تر، اینجا مالک اینجا راحت تر میتونه بده خودش مصرف کنه. اینجا ایشون نظر آقای خویی این است که اجازه از چی؟ اجازه از مجتهد لازم نیست. میفرماید من الواضح ان مقتضا اطلاق کتاب و سنت عدم الفرق فی وجوب دفع هذا الحق الیهم بین اصل الحضور و الغیبه. میگه بله اینجا بله، ولا سیما به ملاحظه ما ورد فی غیر واحد من نصوص این تعویض هذا الحق بدلاً عن الزکات المحرمه علیهم. میگه این حق برای سادات هست، بدل چی هست؟ بدل زکات هست. این هم ربطی به زمان حضور و غیبت نداره. بعد میفرماید و هل للمالک مباشره تقسیم به نفسه من دون مراجعه به حاکم شرعی از ظاهر و ظاهره. این حقشون هست چه در زمان ظهور چه در زمان غیبت. ظاهرا هم اینجا میفرماید لازم نیست. لما ورد فی الزکات من ثبوت ولایت تعیین للمالک، میگه در اونجا ولایت مالک میتواند زکات رو تعیین کند. که حالا بحث زکات رو چاره میشه، به هر حال نظر ایشون این است که در مورد زکات و در مورد خمس اینجا مالک خودش میتونه بده، مگر این که ایشون میگه بنا بذاریم که این شرکت اون طرف شریک بودن حاکم با این از باب اشاعه هست. در اینجا باز در مصرفش چیه؟ در مصرفش میتونه، ولی که داری تفکیک که میگه من 1000 تومان سهم امام بدهکار هستم، 500 تومانش مال حاکمه، 500 تومانش من خودم میتوانم حقیست که خودم میتونم به سادات بدم. اگر گفتیم قائل به اشاعه شدیم، برای اینکه تعیین کنیم کدوم 500 تومان این هست کدوم 500 تومان اون هست، باید این رو چیکار کنم؟ جدا کردن سهم امام و سهم سادات باید به حاکم مراجعه کنم، ولی وقتی که جدا شد خودم میتونم چیکار کنم؟ خودم میتونم اون رو به سادات بدم و نیازی به اذن حاکم ندارم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.